11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیروی هوایی مالزی میگوید احتمالاً هواپیمای مفقود شده سعی کرده به سمت مبدأ بازگردد. کاتین اشتون در تهران با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. و دادستان کل کشور از کسانی که درباره پرونده بابک زنجانی اطلاع کافی ندارند خواست اظهار نظر نکنند. نیروی هوایی مالزی میگوید رادار نشان میدهد هواپیمای مفقود شده احتمالاً تلاش کرده به سمت کوالالامپور بازگردد. با این حال مقام های مالزی میگویند احتمال دارد مفقود شدن یک هواپیمای خطوط هوایی این کشور با عملیات تروریستی مرتبط باشد. به گزارش خبرگزاری ها وزیر حمل و نقل مالزی اعلام کرده درباره هویت 4 مسافر هواپیمای ناپدید شده تحقیق میکند. هشام الدین حسین وزیر حمل و نقل مالزی میگوید بعد از آنکه مشخص شد 2 نفر از مسافران هواپیمای مفقود شده از پاسپورت‌های دزدیده شده استفاده می‌کردند، نگرانی درباره حمله احتمالی تروریستی افزایش پیدا کرده است. هویت 2 مسافر اروپایی دیگر هم هنوز تایید نشده است. یک بوئینگ 777 خطوط هواپیمایی مالزی از روز شنبه با 239 سرنشین مفقود شده است. این هواپیما که از کوالالامپور به پکن می رفت در نقطه‌ای بین شرق مالزی و جنوب ویتنام ناپدید شد. مسئولان هواپیمایی مالزی پیشتر اعلام کردند نشانه‌ای مبنی بر اینکه هواپیما دچار مشکلی بوده دریافت نکردند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، خانم اشتون که برای اولین بار در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی از اتحادیه اروپا به تهران سفر کرده، با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری مشترک به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. قرار است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیدار کند. در خصوص کنفرانس خبری مشترکی که خانم اشتون و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران داشتند در ساعات آینده بیشتر برای شما خواهیم گفت. اما نیروی دریایی اسرائیل اعلام کرده یک کشتی که میگوید حامل سلاح از جمهوری اسلامی ایران به غزه بوده، روز شنبه با اسکورت 2 ناوشکن اسرائیلی به بندر ایلات در دریای سرخ برده شد. به گزارش رادیو اسرائیل از دیپلمات‌های خارجی دعوت خواهد شد تا سلاح‌های ضبط شده را ببینند. در همین ارتباط گزارش کیان معنوی رو بشنوید.
کشتی باری کلاسی که روز چهارشنبه توسط کماندوهای اسرائیلی در دریای سرخ و در مسیر اریتره و سودان توقیف شد، سرانجام روز شنبه در بندر ایلات اسرائیل پهلو گرفت. روز چهارشنبه در پی خبر توقیف کشتی، ژنرال موتی الموز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرد که 10 موشک دوربرد M-302 در کشتی یافت شده است. به گفته ای وی تیررس این موشک ها 150 تا 200 کیلومتر است و می تواند هر نقطه ای از اسرائیل را هدف قرار دهد. به گزارش رویترز این سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که بازرسان اسرائیلی کلیه کانتینرهای کشتی را به دقت خالی کرده تا ببینند آیا کشتی حامل تسلیحات دیگری هست یا نه. این سخنگو همچنین خبر داد که شامگاه فردا دوشنبه در یک کنفرانس خبری جزئیات بازرسی‌ها به آگاهی همگان خواهد رسید. ژنرال موتی الموز گفت مدارک آنچنان روشن و گویاست که به گفته او بی تردید می توان پی برد که این محموله از ایران آمده است. مقامات اسرائیلی گفتند که محموله تسلیحات کشتی قرار بوده است به دست شبه نظامیان حماس در نوار غزه برسد، اما ایران از آغاز هر گونه ارتباط با این موضوع را رد کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتر خود اسرائیل را به دروغگویی متهم کرد و نوشت عجیب است که درست هنگامی که بنیامین نتانیاهو قرار است در اجلاس سالانه و به گفته او ضد ایرانی آیپک و در جمع لابی اسرائیل در آمریکا سخنرانی کند، ناگهان کشتی حامل اسلحه ایران به مقصد غزه کشف و توقیف می شود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز شنبه با تکرار گفته‌های آقای ظریف این خبر را پر از ابهام و دروغ خواند و گفت فقط اذهان بیمار توان سرهم کردن چنین ادعایی را دارند. خانم افخم هدف از این ادعا را تلاش اسرائیل برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 خواند. به گفته مقامات اسرائیلی کشتی کلاس سی با پرچم پاناما در حال حرکت بوده، اما ایران کار سازماندهی و ارسال محموله آن را بر عهده داشته است. بنابر گزارش‌ها خدمه کشتی آذری، گرجی، هندی و چند تبعی ترکیه بودند. آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که در روند توقیف این کشتی با اسرائیل همکاری داشته است. به گزارش CNN، دستگاه‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل از چندین روز قبل مطلع شدند که ایران تلاش‌هایی را برای قاچاق سلاح آغاز کرده است. گزارش CNN می‌افزاید ایالات متحده پنهانی محموله سلاح‌ها را زیر نظر داشته و متوجه شده است که این محموله نخست از طریق هوایی از ایران خارج شده، به سوریه منتقل شده، پس از آن به عراق رفته و در یکی از بنادر جنوبی این کشور بارگیری شده است. اکنون این سوال مطرح است که رویداد اخیر چه تأثیری بر سیاست آمریکا در مذاکرات 5+1 می‌گذارد؟ الکس وطنخواه، دبیر بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز و تحلیلگر امور ایران در واشنگتن.
در شهر واشنگتن من چیزی نمی‌بینم که بخواد اشاره کنیم به اینکه این داستان آمریکایی‌ها رو ناامید کرد راجع به ایران، دولت آقای اوباما رو به یه سمت دیگه خواهد برد. البته اونایی که تندروان، اونایی که مخالف جمهوری اسلامی از روز اول بودن در کنگره آمریکا به همچین داستانای اشاره خواهند کرد و میگن که رو ایران نمیشه حساب کرد و این یه بحثی که در آمریکا به نظر من حالاها ادامه خواهد داشت.
الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن. با این وجود کاخ سفید به ایران هشدار داده که این اقدام به مثابه نقض فاحش تعهدات امنیتی تهران است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. ادامه خبرها، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره تغییرات و تحولات در این سازمان گفت که هیچ فردی از سازمان انرژی اتمی اخراج نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در خطبه‌های نماز جمعه چند هفته پیش گفته بود که یاران مصطفی احمدی روشن، دانشمند هسته‌ای ایران که ترور شد، را از سازمان انرژی اتمی اخراج می‌کنند. بعد از این گفته‌ها، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به دیدار آیت الله جنتی رفته و این خبر را تکذیب کرده است. آیت الله جنتی 12 اسفند ماه در جمع نخبگان فرهنگی گفته‌های خود در نماز جمعه را تصحیح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به گفته‌های آقای جنتی گفت سازمان انرژی اتمی 15,000 پرسنل دارد که 5,000 نفر آنها استخدام دولت هستند و این سازمان نمی‌تواند آنها را اخراج کند. او همچنین گفت 10,000 نفر از کارکنان این سازمان قرارداد سالانه دارند و هر سال تعدادی مهندس جدید استخدام می‌شود و عذر تعدادی خواسته می‌شود. ده ها زن روز شنبه در بغداد علیه پیشنویس قانون اسلامی که توسط کابینه عراق تصویب شد تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری ها این قانون در صورت تصویب در مجلس ازدواج دختران 9 ساله را مجاز می شمارد و حضانت فرزندان را به پدر می دهد. تظاهرات زنان عراقی همزمان با روز 8 مارس و روز جهانی زن صورت گرفت. پیشنویس این قانون قرار است برای تصویب به مجلس عراق فرستاده شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی تلفنی به وزیر خارجه روسیه گفت الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه میتواند درها را به روی دیپلماسی ببندد. گفتگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه به دنبال تنگتر شدن حلقه نیروهای نظامی طرفدار روسیه در اطراف کریمه انجام شد. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر و پس از اون گزارشی رو خواهید شنید. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران به خرید کالاهای اساسی از چند شرکت آمریکایی اعتراض کرده است. آقای توکلی در نامه‌اش که در خبرگزاری‌های ایران انتشار یافته گفته است وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران 8 شرکت خارجی را برای خرید کالاهای اساسی به گروه 5+1 معرفی کرده، اما آنها تنها 4 شرکت را که مالکانشان آمریکایی هستند پذیرفتند. احمد توکلی افزوده است وقتی انتقال ارز زیر نظر گروه 5+1 انجام می شود، دیگر نگران چه هستند؟ آقای توکلی در پایان گفته است که آمریکا می خواهد با کنترل مبادی خرید و واردات ایران اهرم فشار دیگری باشد و ایران را تحقیر کند. مطابق توافق هسته‌ای ژنو، پول آزاد شده ایران باید صرف خرید کالاهای اساسی، دارو و چند مورد مشخص دیگر شود. تازه ترین آمار مرکز آمار ایران از متوسط هزینه و درآمد ناخالص خانوارهای شهری نشون میده که دخل و خرج خانوارها در سال 91 نسبت به سال 81 از افزایشی 200% برخوردار بوده. در گفتگویی که رضا ولیزاده با احمد علوی اقتصاددان داشته به این موضوع اشاره کرده که این آمار تا چند اندازه قابل اعتماد. احمد علوی در سوئد:
این آمار رسمی مبتنی بر نمونه‌گیری‌های محدود از یک جامعه آماریه که ناهمگنه و تعمیم اون به جامعه ایرانه و البته می‌دونیم که این آمار به آزمون گذاشته نشده و چنین امکانی هم وجود نداره. اطلاعاتی از این دست که بر پایه نمونه‌گیری محدود تهیه میشه با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران غیر رسمی و کدره، معمولاً نمیتونه به دقت و شفافیت بازدیدکننده واقعیت وضعیت بودجه خانواده باشه. این آمار با تجربه عمومی هم سازگاری نداره، بنابراین اعتبار اون محدوده. اما علارغم این ناسازگاری هایی که من اینجا مطرح کردم، این آمار میتونه تا حدی بیان بکنه وضعیت بودجه خانوار.
آقای علوی، آمار بودجه خانوارهای شهری در دهه گذشته چه روندی رو به نمایش میذاره به نظرتون؟
آمار بودجه خانوار شهری در ایران اولا نشان میده که به طور میانگین خانواده شهری در این 10 سال دارای کسر بودجه بوده و اینم به طور ثابت وجود داشته، به این معنا که درآمدهای اون برای پوشش هزینه ها کافی نبوده. دوم این که این کسری بودجه بخصوص در سالهای اخیر با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش هم پیدا کرده. البته این کسری برای همه خانواده‌ها یکسان نیست، بلکه با توجه به نحوه درآمد و هزینه خانوار و همچنین وضعیت شغلی و جغرافی متفاوته. با این وجود روشنه که خانواده‌هایی که درآمد اونها ناشی از حقوق و دستمزد و نیروی کار جامعه رو تشکیل میدن، آسیب پذیریشون در این مدت زیادتر شده.
خب به نظرتون علت عدم توازن بودجه خانوار و افزایش کسری اون چی بوده؟
خب بنا به آماری که در دسترس هست میشه گفت که مهمترین علت این افزایش کسری بودجه خانوار سبقت گرفتن هزینه از درآمدهای خانوار بوده که علت این هم همون تورم افسار گسیخته و به خصوص اجرای هدفمند کردن یارانه ها بوده که موجب شده تا هزینه زندگی هر سال به میزان زیادی افزایش پیدا کرده، همزمان دستمزدها نتونسته همراه با تورم افزایش پیدا کنه، بلکه بالعکس با توجه به بدتر شدن شرایط کاری و افزایش بیکاری و نیروی کار که در این مدت وضعیتش بدتر شده در بازار کار، درآمدهای اون نتونسته کفایت لازم رو برای پوشش هزینه و فشار تورم رو داشته باشه.
آقای علوی، در سالهای اخیر چه دگرگونی هایی در ترکیب سبد هزینه خانوار مشاهده میشه؟
آمار نشان میده که سهم هزینه‌های خوراکی در بودجه خانوار زیادتر شده و سهم هزینه‌های سرمایه‌ای مانند آموزش و پرورش و حتی خرید مسکن کاسته شده. افزون بر این، خانوار ایرانی با کاستن از متوسط مقدار مصرف سالانه مواد پروتئینی در سبد غذایی خود و جابجا کردن اون با مواد غذایی ارزان‌تر و غیر پروتئینی و با ارزش غذایی کمتر تلاش کرده تا یک هماهنگی میان هزینه و درآمدش ایجاد بکنه. گروه های حقوق بگیر هم از کارمندی یا کارگری هم سهم هزینه های خوراکیشون در این مدت زیاد شده و این بنا به اون استانداردهای بین‌المللی وقتی سهم هزینه های خوراکی در بودجه خانوار زیاد میشه، این بیان اینه که در واقع خانوار سطح زندگیش پایین‌تر میاد و اقتصاد شکل معیشتی و در واقع تأمین حداقل های زندگی رو به خودش میگیره.
شنونده یه گفتگویی بودید با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد. اما دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پرونده بابک زنجانی تاجر میلیاردر در حال طی کردن مراحل مقدماتی است، از کسانی که به گفته او اطلاع کافی درباره این پرونده ندارند خواست در این باره اظهار نظر نکنند. در این باره در بخش‌های بعدی خبر بیشتر خواهید شنید.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
بفرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا.
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03